امیدوارن نباید این کارا رو بکنن. نیروها باید بیان از مردم حمایت بکنن، مراقب باشن، امنیت همه رو به طور یکسان و برابر محترم بشمارن، نه اینکه خودشون مدعی باشن علیه عده‌ای از مردم. من اصلا منطق این رو درک نمی کنم واقعا.
ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. سه‌شنبه 9 آبان ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 31 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. الان رسیدیم به مجله 8 شب رادیو فردا. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم رویا ملکی و تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت بدون کمک بشردوستانه، فوری و پایدار احتمال گسترش بیشتر تنش اسرائیل و حماس وجود دارد. آقای بلینکن در حالی که بر حمایت همه‌جانبه واشنگتن از اسرائیل تاکید کرد، گفت که توقف بشردوستانه در جنگ غزه باید در نظر گرفته شود. وزیر خارجه ایالات متحده به همراه وزیر دفاع در جلسه مجلس سنا برای بررسی بودجه پیشنهادی جو بایدن برای امنیت ملی کشور شرکت کرده بودند. جلسه رسیدگی به این موضوع بارها به دلیل حضور معترضان ضد جنگ خواستار آتش بس فوری در غزه هستند متوقف شد. جو بایدن درخواست بودجه‌ای 114 میلیارد دلاری را به کنگره فرستاد که شامل کمک به اسرائیل و اوکراین هم می‌شود. سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه گفت به زودی در غزه یک فاجعه در زمینه بهداشت عمومی رقم می‌خورد. این سازمان بین‌المللی تمرکز زیاد جمعیت در یک نقطه، آوارگی بخش بزرگی از جمعیت و تخریب زیرساخت‌های مرتبط با آب و بهداشت را از دلایل این هشدار برشمرده است. از همین رو سخنگوی سازمان جهانی بهداشت درباره خطر مرگ غیرنظامیان نه فقط در نتیجه بمباران اسرائیل هشدار داد. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید بیش از 8500 تن در طی 3 هفته اخیر و در نتیجه حملات اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این حملات از 15 اکتبر و پس از حمله حماس به اسرائیل آغاز شد که در نتیجه آن بیش از 1400 تن کشته و بیش از 230 تن به گروگان گرفته شدند. روز سه‌شنبه و در پی برگزاری جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حمایت آگاهانه از اسرائیل و یا ارتباط غیر اتفاقی با مردم آن کشور در فضای مجازی جرم انگاری شد. در این جلسه که به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد، هر گونه خدمات اینترنتی به سکوهای متعلق به اسرائیل یا ارائه خدمات برای صدور هر گونه مجوز جهت مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم افراد حقیقی یا حقوقی در نمایشگاه‌ها یا گردهمایی‌ها ممنوع شد. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. سفر اتباع ایرانی به این کشور ممنوع است و هر گونه ارتباط با اسرائیل می‌تواند به طرح اتهاماتی از قبیل جاسوسی منجر شود. زمین لرزه‌ای به قدرت 5 درجه شهر بیرجان در خراسان جنوبی و مناطق اطراف آن را لرزاند. بنابر اعلام مراکز لرزه‌نگاری آمریکا و اتحادیه اروپا، این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده. این زلزله در حالی در مناطق شرقی ایران رخ داده که حدود 3 هفته است این منطقه و خصوصا آن سوی مرز در افغانستان و شهر هرات به طور مداوم شاهد وقوع زمین لرزه است که در دو مورد قبلی کشته‌های زیادی نیز بر جای گذاشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دولت پاکستان با اعلام ضرب الاجل اول نوامبر برای خروج مهاجران افغان از بازداشت، ضرب و جرح و باجگیری استفاده کرده است. حدود یک ماه پیش وزارت کشور پاکستان اعلام کرد همه شهروندان افغانستان که مدارک اقامت در پاکستان را ندارند باید تا پایان ماه فردا چهارشنبه خاک پاکستان را ترک کنند. سازمان ملل متحد میگوید از زمان اعلام این هشدار حدود 60 هزار افغان پاکستان را ترک کردند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر، حتی افغانهایی که مراحل پناهجویی آنها در سازمان ملل متحد در پاکستان در جریان است نیز در ماه‌های اخیر با آزار و باجگیری مواجه بودند. این سازمان از آمریکا، بریتانیا، آلمان و کانادا خواسته روند انتقال شهروندان افغان را تسریع کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اسرائیل میگوید به عملیات خود برای آزادسازی گروگانهایش همچنان ادامه خواهد داد. و پس از نگرانی‌های بسیار جهانی، اکنون جو بایدن برای مهار خطرات هوش مصنوعی فرمانی اجرایی صادر کرد. هوشی که صدها هزار برابر هوش انسان هاست.
یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی این هستش که تصمیماتی رو میتونه در بحران بگیره که از توانایی انسان خارج هست. میتونه صدها زبان رو بدونه، میتونه هزاران مرجع رو در کفی از ثانیه بررسی بکنه و درست‌ترین تصمیم رو بگیره.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در اسرائیل همزمان با آزادی یک سرباز دختر 19 ساله که در حملات حماس روبوده شده بود، نگرانی خانواده‌های سایر گروگان‌ها همچنان ادامه دارد. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادسازی گروگان‌ها نیز همچنان در جریان است. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در منطقه در اسرائیل.
امروز در 25 روز از این جنگ هستیم. سخنگوی ارتش اسرائیل در اون نشست توجیهی بامدادیش اعلام کرد که درگیری ها بین نظامیان اسرائیل که از چند روز پیش وارد غزه شدن و پیشروی هایی کردن الان در یک محدوده وسیع تر داره انجام میشه. این سخنگو گفتش که مردم باید صبور باشن، مقاوم باشن و بدونن که این عملیات بهایی داره، که البته در این مورد توضیح بیشتری نداد. امروز یه ماجرا توجه مردم اسرائیل رو جلب کرد که یک پهپادی بر فراز دریای سرخ ظاهراً داشت نزدیک میشد به بندر جنوبی ایلات. بندر ایلات همون جایی که الان ده ها هزار نفر از اون تخلیه شده ها هم از شهرهای جنوبی هم از مرز شمالی رفتن و اونجا تو هتلای اونجا فعلا اسکان موقت گرفتن. ارتش اسرائیل این پهپاد رو تو هوا شکار کرد و ثابتش کرد. مقامات اسرائیل ارزیابی کردن که حوثی‌ها این عامل این کار باشن. الان تو دقایق اخیر خبرگزاری فرانسه به نقل از حوثی‌های یمن تایید کرده که اونها عامل پرتاب این راکت بودن. امروز سه‌شنبه بار دیگه ما شاهد بودیم یه مقدار حملات راکتی به اون شهرهای نزدیک به غزه تلاش به حمله انجام شد، ولی فعلا آسیب جانی و مالی نداشته. در کرانه غربی اگه بخوایم نگاه بکنیم، نیروهای امنیتی اسرائیل تعداد بیشتری از فلسطینی‌ها رو در شبانه روز اخیر در اونجا دستگیر کردن به زن ارتباط و فعالیت برای حماس. یه مرد سالخورده 70 ساله فلسطینی هم در شهرک توبس در بخش شمالی کرانه غربی کشته شد. تو یک عملیاتی که هنوز جزئیاتش مشخص نیست، یک نوجوان 14 ساله فلسطینی هم در نزدیکی نابلس که دیروز زخمی شده بود امروز جان داده. اینا مجموعه مسائل میدانیه و مسائل دیگه هم هست تو صحنه داخلی اسرائیل، از جمله این توجه شدید افکار عمومی و این شادی که به وجود اومده از آزاد شدن این دختر اسرائیلی که سرباز بود و اسیر دست حماس بود و نیروهای کماندو پریشب رفتن اینو از قلب غزه نجات.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با صدور یک فرمان اجرایی تلاش کرد خطرات فناوری هوش مصنوعی برای مصرف کنندگان، کارگران، اقلیت‌ها و امنیت ملی آمریکا را مهار کند. در این فرمان اجرایی که در کاخ سفید به امضای جو بایدن رسید، تمام تولید کنندگان فناوری هوش مصنوعی موظف شدند که طبق قانون تولیدات دفاعی قبل از عرضه محصولات خود نتایج آزمایش‌های ایمنی و تأثیر آن بر امنیت ملی، اقتصاد، سلامت عمومی و ایمنی مردم را در اختیار دولت قرار دهند. سحر تحویلی، پژوهشگر فناوری اطلاعات و دارای دکترای هوش مصنوعی در سوئد، در گفتگو با ما از خطرات هوش مصنوعی میگوید.
خطرات هوش مصنوعی خب میتونه به چند دسته تقسیم بشه. یکیش این هستش که ما خطر از دست دادن یه سری کارها و مشاغل رو در آینده نزدیک خواهیم داشت، یعنی یه سری از مشاغل جایگزین خواهند شد با هوش مصنوعی که هم کارکرد بهتری خواهد داشت، هم ارزان‌تر در میاد و هم یه سری از مشاغلی که دارای ریسک بالا هستن خب خیلی بهتر هستش که از هوش مصنوعی استفاده بشه. خب این خطری هستش که یه سری مشاغل رو تهدید می‌کنه و در موردش خب مخصوصا در اتحادیه اروپا بحث‌های زیادی هست. یه قسمت دیگه خطر از رفتن حریم خصوصی هست، اینکه تمام مدل‌های هوش مصنوعی از اطلاعات استفاده می‌کنن، از دیتا استفاده می‌کنن و خب خیلی از تصمیم‌گیری‌ها و کارهایی که با هوش مصنوعی انجام میدیم روی دیتای خصوصی افراد هست. حالا اگه ما روی این هیچ نظارتی نداشته باشیم، خب دیتای افراد میتونه در خطر قرار بگیره، اطلاعات حساس مثل اطلاعات پزشکی افراد ممکن هست پخش بشه. همین بحث وقتی به حوزه کودکان میرسه خیلی مهم‌تر هستش که حتماً دوباره یک لول دیگه از پروتکشن روش انجام بشه که مواظب باشیم که چه اطلاعاتی از کودکان در فضای مجازی هست که ممکن هست توسط هوش مصنوعی استفاده بشه. حالا همه اینها رو که در نظر بگیریم، به هر حال الگوریتم‌های هوش مصنوعی توانایی اینو دارن که یه سری هک انجام بدن و خطرات امنیتی هم به وجود بیارن. با توجه به اینکه خب دیتای زیادی از افراد دارن و هر چقدر هم مدل بهتر نوشته شده باشه، بهتر تمرین داده شده باشه، روی دیتای بیشتری تمرین داده شده باشه، خب ممکن هست با یک دقت بالا بیاد مثلا یه سری هک انجام بده و اینها باعث میشه که حکومت ها به نسبت دانشگاه ها یه ذره بیشتر براشون مهم باشه که یک سیستم نظارتی جداگانه روی عملکرد هوش مصنوعی اجرا بشه. ما در مورد هوش مصنوعی خب دو سه سری مدل داریم، یکی هستش که ما بهش به اصطلاح جعبه سیاه یا بلک باکسینگ میگیم، یعنی اینکه شما مثل کاربر نمیتونین ببینین چه اتفاقی داره در اون الگوریتم در اون مدل میفته، شما فقط یک ورودی میدین و یک خروجی میگیرین. حالا چت جی پی تی مثلا یکی از این مثال ها هست که شما نمیتونین ببینین چه اتفاقی داره میفته در اون مدل، اون ورودی رو از شما میگیره و خروجی به شما میده. یک سری بحثایی که در اتحادیه اروپا خیلی زیاد بود در موردش این بود که این مدل ها نباید به شکل بلک باکس ارائه بشن، یعنی باید به شکل جعبه سفید ارائه بشن، باید باز بشن، باید در اختیار محققان و ناظران قرار بگیرن که اونها ببینن که دقیقاً اون مدل از چه دیتایی داره استفاده میکنه و کارکرد اون مدل به چه شکل هست.
خانم تحویلی، گزارش‌های شهروندان مختلفی حاکی از ارائه اطلاعات و دیتاهای مختلف خلاف به وسیله هوش مصنوعی بوده. از دیدگاه شما تا چه حد هوش مصنوعی توان خلافگویی یا چیزی شبیه به تقلب رو داره؟
ببینید، برای اون در واقع هیچ مرزی نداره، چون بر اساس دیتایی که شما بهش میدین، دیتایی که اون دیولپرها بهش میدن، اون کسی که طراح اون مدل هست، اون بر اساس اون کار میکنه. حالا اگه شما بیان یک مدل رو بر اساس اطلاعات نادرست، بر اساس اطلاعات دیسینفورمیشن بیان تمرین بدین، خب طبیعتاً نتیجه‌ای که ازش میگیرین اطلاعات غلط خواهد بود و این هم یکی دیگه از مواردی هستش که خب خیلی مهم هست. برای همین وقتی که میگن که باید دیتایی که استفاده شده در اختیار محققان قرار بگیره، یه قسمتش این هستش که راستی آزمایی بشه برای اون اطلاعاتی که با اون الگوریتم هوش مصنوعی رو تمرین دادن، برای اینکه خب ما جلوگیری بکنیم از اینکه اخبار جعلی و حالا اطلاعات نادرست در هر زمینه بیشتر ممکن هست پخش بشه با هوش مصنوعی و برای اینکه اینو جلوگیری بکنن و همچنین تأثیری که روی افکار عمومی میتونه داشته باشه رو کم بکنن، یکی از مواردی که خب خیلی بهش پافشاری میشه و بایدن هم در صحبتاش گفته بود این بود که باید بدونن که از چه دیتایی یک الگوریتم هوش مصنوعی استفاده میکنم.
خانم تحویلی، در موردی ظاهراً پایان نامه، تز یا کار یک نفر دیگر رو کپی کرده بوده و وقتی که ازش پرسیده بودن این رو از کجا آوردی، هوش مصنوعی پاسخ داده بوده که این رو خودم نوشتم. تصور میکنید که اونجا هم بهش میس اینفورمیشن یا دیس اینفورمیشن داده بودن؟
اونجا به نظر میاد طراح اون الگوریتم در پاسخ به این سوال که اگر از الگوریتم پرسیده بشه که چه ریفرنسی، چه مرجعی رو استفاده کردی برای اینکه این متن رو تولید بکنی، خب به جای اینکه به ریفرنس اصلی اشاره بکنه، جواب داده که این رو خودم تهیه کردم. لزوما میتونه اینطوری نباشه، یعنی ممکن هست اطلاعاتی که بهش داده میشه اطلاعات درست باشه، ولی وقتی که شما ازش سوال میکنین که اصل مرجع رو به من معرفی کن، خب در مورد اون ممکن هستش که اونطور تهیه شده باشه که جواب درست رو نده و به خودش مرجع بده، یعنی میگه که خب این اطلاعات رو من دارم تولید میکنم.
خانم تحویلی، تصور میکنید هوش مصنوعی در نهایت به بشریت کمکی باشد یا اینکه مشکلاتی رو خواهد آفرید؟
ببینید، مثل تمام تکنولوژی‌های دیگه که جنبه‌های مثبت و منفی داشته، هوش مصنوعی هم از اون مستثنا نخواهد بود. فراموش نکنید ما الان در یک انقلاب صنعتی هستیم و تمام بحث‌هایی که همین الان در مورد هوش مصنوعی هست در انقلاب‌های صنعتی گذشته هم بوده، مثل اینکه مشاغل از دست میرن، حالا زندگی آدم ماشینی میشه، همه این بحث‌ها قبلا بوده. ولی یکی از مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی هستش که تصمیماتی رو میتونه در بحران بگیره که از توانایی انسان خارج هست، به خاطر اینکه ما نمیتونیم مثلا در یک زمان به چند موضوع اشراف داشته باشیم. ولی خب مدل هوش مصنوعی همچین محدودیتی رو نداره، میتونه صدها زبان رو بدونه، میتونه هزاران مرجع رو در کسری از ثانیه بررسی بکنه و درست‌ترین تصمیم رو بگیره. به خاطر اینکه ما به هر حال به عنوان بشر فاقد همچین ویژگی هستیم، خب ما مجبور هستیم استفاده بکنیم. یعنی در یک سری کارها در حوزه پزشکی، در حوزه مهندسی، در حوزه دفاعی ما نمیتونیم دیگه اصلا چیزی غیر از هوش مصنوعی رو در نظر بگیریم که کار رو به نحو احسن انجام بده یا درست‌ترین تصمیم رو در لحظه بحرانی بگیره.
فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای مهار خطرات هوش مصنوعی. از سحر تحویلی میشنیدیم، پژوهشگر فناوری اطلاعات دارای دکترای هوش مصنوعی و نویسنده کتابی در زمینه هوش مصنوعی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزادان از واگذاری تولید شیر خشک به شرکتی در ترکیه خبر داده. هانی تحویل زاده رئیس این انجمن گفته که تولید شیر خشک در ایران با مشکل تخصیص ارز روبرو شده و بیشتر تولید کنندگان فعالیت‌های خود را متوقف کردند. بشنویم از همکارم مهران کریمی.
شیر خشک، کالایی که برای جمعیت قابل توجهی در ایران حیاتی است. کمبود این کالا در داروخانه ها در ماه‌های گذشته، به خصوص از اردیبهشت ماه، یکی از دغدغه های والدین دارای فرزند وابسته به شیر خشک شده است.
شیر خشک اینجا اصلا موجود نیست تو داروخانه ها. به هر داروخانه هم که مراجعه میکنیم میگن نیست، اگه هم هست خیلی گرونه و هر کسی هم که نمیدن.
خب در طول روز خیلی هم میان دنبال شیر خشک های حالا حتی همون ساده، یک سال به بالاها کم بوده، یه سری شیر خشک های خاص هم الان کم بوده و نیستش تو بازار.
برخی از داروخانه ها میگویند سهمیه مدتی است به شکل محسوسی کم شده و برخی از برندهای شیر خشک خیلی محدود به دستشان میرسد. در این میان خانواده هایی که به دنبال شیر خشک رژیمی و مرتبط با بیماری های خاص هستند بیشتر رنج میبرند. تا جایی که رسانه ها در ایران به خانواده ها در مورد خطرات تولید خانگی شیر خشک هشدار میدهند. روز سه‌شنبه انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزادان از واگذاری تولید شیر خشک به یک کارخانه در ترکیه خبر داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شرکت های ایرانی تولید کننده شیر خشک به دلیل عدم تخصیص ارز مورد نیاز یا تعطیل شدند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. در حال حاضر حدود 50 ماده با کدهای تعرفه‌ای مجزا وارد ایران می شود که ارز 4200 تومان دریافت می کنند. تمام شیر خشکایی که ارز دولتی می گیرند از سوی دولت قیمت گذاری می شوند. هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک در گفتگو با رادیو سلامت دخالت‌های وزارت سمت در وارد کردن و ترخیص مواد اولیه از گمرک برای تولید شیر خشک را از عوامل اصلی مشکل کمبود شیر خشک در ایران عنوان کرده.
دولت باعث خراب شدن کار میشه که بهتر نمیشه، هم باعث نارضایتی مصرف کننده ها میشه و هم تولید کننده. نمونه اخیرش رو خدمتتون عرض کنم، بدون اینکه اطلاع به ما داده بشه 6 7 ماهه که واردات بعضی از مواد اولیه شیر خشک کد تعرفه‌اش تغییر کرده و ممنوع شده بدون اینکه این ابلاغ بشه به تولید کننده. تبعاتش اینجوری شده که انجمن ما مواد اولیه وارد کرده طبق برنامه‌ریزی که قبلا انجام داده، این مواد اولیه به گمرک رسیده و در حال فاسد شدنه و من اینو رسانه‌ای کردم و توضیح دادم. مشکل بعدی تخصیص ارز، همچنان به ما قول میدن که تخصیص پیدا میکنه، تخصیص هم پیدا میکنه، میره بانک مرکزی، از بانک مرکزی به بانک عامل ابلاغ نمیشه و ما تو صف بانک مرکزی میمونیم که بالاخره ببینیم کی به بانک عاملمون وقتی حذف بشه به معنای واقعی کلمه، نه اینکه اسمش عوض بشه. یعنی مثلا ارز دولتی عوض بشه ارز نیمایی بذارن، یعنی دخالت تو صنعت ما نکنن، اگر لطف کنن و هر سوبسیدی میخوان بدن به خود مردم بدن.
خبرگزاری مهر در مقاله‌ای به مشکل توزیع شیر خشک هم پرداخته. یکی از فعالان بازار شیر خشک به مهر میگوید مجوز توزیع استانی از سازمان غذا و دارو برای برخی توزیع کنندگان تمدید نشده و بر اساس تغییراتی که در سازمان غذا و دارو رخ داده یکی از شرایط مورد نیاز برای پیوستن به شبکه توزیع سراسری این است که توزیع کننده در 8 تا 10 استان انبار داشته باشد که برای تامین آن باید حداقل 6 ماه تا 1 سال زمان اختصاص داده شود. هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک سال گذشته در گفتگویی با دنیای اقتصاد اذعان کرد حجم بالایی از این کالا به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. کشورهایی مانند عربستان، افغانستان و عراق.
بازار تلفن‌های سری
شهر داشته شهر
عاشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. چهارشنبه 10 آبان ماه فردا برای 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغانستانی در پاکستان یک روز دشوار است، زیرا با پایان مهلت دولت پاکستان تمامی این مهاجران باید در این روز به کشور خود بازگردند و این در حالی است که به گزارش دیدبان حقوق بشر دولت پاکستان از تهدید و بازداشت برای وادار کردن پناهجویان افغانستانی فاقد مدارک قانونی برای اخراج اونها و بازگرداندنشان به افغانستان استفاده می کند. همکارم شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
بیش از 10,000 نفر از مهاجران افغان روز سه‌شنبه به سوی مرز پاکستان با افغانستان رفتند تا پیش از پایان مهلت دولت پاکستان به مهاجران غیرقانونی بتوانند از این کشور خارج شوند. پاکستان به 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان تا روز چهارشنبه 10 آبان فرصت داده تا داوطلبانه از این کشور خارج شوند، وگرنه بازداشت شده و به مراکز جدید نگهداری منتقل خواهند شد و پس از آن با اخراج اجباری از پاکستان مواجه خواهند شد. بر اساس گزارش‌های رسیده از یک ماه پیش که این مهلت اعلام شد، بیش از 100,000 مهاجر افغان از پاکستان گریختند و روز سه‌شنبه نیز گذرگاه مرزی ترخم که از پیشاور پاکستان به جلال آباد و کابل در افغانستان می رود شاهد ورود بیش از 10,000 افغان دیگر بود که سعی در خروج از پاکستان داشتند. طارق فرهادی کارشناس مسائل افغانستان ساکن سوئیس با اشاره به اینکه دولت پاکستان در فصل سرما اقدام به اخراج مهاجران افغان کرده به رادیو فردا چنین می گوید.
در پاکستان در حدود 3.5 میلیون افغان زندگی می کنند و بعد از آمدن طالبان در حدود 700,000 افغان از افغانستان به پاکستان رفته، یعنی در 2 سال اخیر. این 3.5 میلیون از 40 سال به این طرف زندگی می کنند و تقریبا در بعض مناطق پاکستان جزء اقتصاد پاکستان هم شدند و عجیب این است که برشان گفتند که شما از پاکستان مواشی یا اگر برای بزنس و کاربارتان تاکسی یا چیزی دارید برده نمی توانید دوباره به افغانستان، فقط $250 به افغانستان برده می توانید، بیشتر از آن باید این را بگذارید در پاکستان. خب بسیار قوانین حقوق بشری در اینجا زیر پا شده است و با وجودی که پاکستان با افغانستان شفقت داشته در این 40 سال، مثل که ایران داشته که در ایران هم تقریبا 5 میلیون افغان می باشند، یک لکه دیده میشه فعلا در روابط و این کار می کنند. در قطع سازمان های حقوق بشری هم چیزی کرده نمیتونن، یا ایست که پاکستان ازشون پول هنگفت میخواد و اگر سازمان های حقوق بشری پول هنگفت نفه اینا به افغانستان نهند، ولی افغانستان امکان جذب از اینا را فکر میکنم داره و مشکل خواهد بود، اما چون زمستان است بسیار مشکل خواهد بود، ولی امید است که در افغانستان اینا شود که جذب شود بدون از اینکه حقوقشان بیشتر زیر پا شود.
با وجود آنکه مهلت اعلام شده توسط پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی افغان هنوز به پایان نرسیده، رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد در مواردی نیروهای امنیتی پاکستان حتی قبل از پایان این مهلت روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان را آغاز کردند. در روزهای اخیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از اسلام آباد خواسته بود تا این تصمیم را به تعویق بیندازد و ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل نیز در پیامی خواستار بازنگری پاکستان در این تصمیم شده بود. تصمیم دولت پاکستان به اخراج این مهاجران پس از یک بمبگذاری انتحاری در سال جاری اعلام شد. دولت پاکستان بدون ارائه شواهد اعلام کرد که این بمبگذاری مربوط به افغان‌ها بود.
از شاهین بشیری میشنیدیم. فردا چهارشنبه برای 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغانستانی در پاکستان روز دشواری است، چرا که مهلت دولت پاکستان با آنها برای خروج از کشور به پایان میرسه. عزیزان، نظر چیزی ناگفته باقی بمونه از هر آنچه که مد نظرتونه، میتونید به جای مطرح کردنشون در جمع خانواده و دوستان با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا اونها رو در میون بگذارید. 2420-725-970-30 شماره واتساپ رایگان رادیو فرداست. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما در تمامی جهان باشه. خدا نگهدارتون.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دلیل عدم برگزاری بازی‌های دوستانه با تیم‌های بزرگ را شرایط اقتصادی ایران عنوان کرد. قلعه نوعی در پاسخ به سوالی درباره انتقادها به شرایط آماده سازی تیم ملی گفته وقتی حقوق کارمندان فدراسیون چند ماه پرداخت نشده چطور میتونیم با تیم‌های بزرگ بازی کنیم؟
من روزی که مسئولیت تیم ملی رو به عهده گرفتم نامه زدم که آقا من دوستان با این تیم‌ها بازی کنم. شما شرایط بین‌المللی مملکت رو میدونید، شرایط بد اقتصادی مملکت رو میدونید. شما، من نمیخوام یه سری مسائل رو بگم، ما میخوام بریم یه بازی کنیم 1-2 میلیون دلار بدیم، هنوز حقوق فدراسیون کارمنده و کارگرای عزیزش مونده.
تیم ملی فوتبال زنان ایران که در رقابت‌های انتخابی المپیک شرکت کرده، فردا در آخرین بازی گروه A به مصاف فیلیپین میره. ایران در اولین بازی با 2 گل مغلوب تیم قدرتمند استرالیا شد و در ادامه مقابل تایوان به تساوی بدون گل رسید. آخرین بازی شاگردان مریم آزمون فردا ساعت 14:30 به وقت تهران برگزار میشه. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران ابراز امیدواری کرد که فیفا به اساسنامه خودش احترام بذاره و پول‌های بلوکه شده ایران رو آزاد کنه. نبی گفته فدراسیون فوتبال 25 میلیون دلار از فیفا طلب داره و امیدواریم فیفا سریعتر این پول رو پرداخت کنه.
در بحث منابع مالی موجود فدراسیون هم بالای 25 میلیون دلار هست. امیدواریم که فیفا بالاخره به اساسنامه خودش احترام بذاره، این پولای فدراسیون فوتبال رو آزاد بکنه، که در واقع فدراسیون فوتبال 18 عدد تیم ملی داره. حتی فقط این بخش مربوط به فدراسیون نیست، باشگاه پرسپولیس هست، سپاهان هست، باشگاهی که برجد از مطالباتشون از فیفا مونده.
با انصراف استرالیا از نامزدی برای میزبانی جام جهانی 2034، عربستان سعودی به عنوان تنها نامزد شانس بالایی برای دریافت میزبانی جام جهانی خواهد داشت. فدراسیون فوتبال استرالیا امروز با انتشار بیانیه اعلام کرده برای میزبانی جام جهانی نامزد نمیشه. در بیانیه فدراسیون فوتبال استرالیا نوشته شده ما امکان میزبانی جام جهانی 2034 رو بررسی کردیم. بعد از بررسی همه جوانب به این نتیجه رسیدیم که برای میزبانی جام جهانی 2034 درخواست ندیم. استرالیا که چندی پیش میزبان جام جهانی فوتبال زنان بود، حالا خودش رو برای میزبانی از المپیک 2032 مهیا میکنه. بدین ترتیب عربستان سعودی تنها کشوریه که برای میزبانی جام جهانی به طور رسمی نامزد شده و بیشترین شانس رو داره. باشگاه رئال مادرید از تمدید قرارداد وینیوس جونیور خبر داد. طبق اعلام این باشگاه، قرارداد ستاره برزیلی تا سال 2027 تمدید شده. قرارداد جدید وینیسیوس بند فسخ 1 میلیون یورویی داره، اما هنوز جزئیاتی درباره دستمزد جدیدش منتشر نشده. طبق اعلام فدراسیون کشتی ایران، حسن یزدانی قهرمان المپیک و جهان، امیر حسین زاره قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک و امین میرزازاده قهرمان جهان به استخدام بانک ملی درآمدند. بیشتر ماجرای پاداش‌های لاکچری و قراردادهای کلان ملی پوشان فوتبال مورد انتقاد بسیاری از آقایان کشتی قرار گرفته بود و به نظر می‌رسه استخدام سه قهرمان کشتی ایران در راستای اعتراض‌های گذشته بوده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
خبرهای ورزشی رو از مهسا باقری شنیدیم و این خبرهای ورزشی پایان بخش مجله شب رادیو فردا بود. واقعا خدا نگهدارتون.